من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي على أمتي والإمام من بعدي الذي محله مني محل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وهو وليكم بعد الله ورسوله. خب مباحثی که در همین فرازی که عرض شد خدمتون بیان کردیم، یک مبحث اخوت بود و حدیث مؤاخات، بعد رسیدیم به بحث وصی، بیان گذشت تا به بحث خلافت و خلیفه رسیدیم که باز مباحثش رو عرض کردیم. مطلبی هم که و فرازی که این قسمت ولی امام و من بعدی، باز این قسمت هم در مباحث گذشته عرض شد، به اینجا رسیدیم که الذی محله منی محل هارون من موسی. خب حدیث، حدیث منزلت مشهور، تواتر قطعی و خب بسیار مفصل بیان شده است در مورد این حدیث در کتب مختلف و حتی مخالفین اقرار به این حدیث در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام و مفصل بیاناتی رو بزرگان بیان کردند که در جای خودش عرض خواهیم کرد. خب حالا ما هستیم و حدیث منزلت باید یه دقت و تأمل داشته باشیم، همونطور که قبلا عرض کردیم. حالا ما حدیث اخوت رو بیان کردیم، حدیث وصایت، حدیث بحث خلافت، اینا همه سرجم باید در دست ما به عنوان یک ابزار یا وسیله یا به عنوان یک دلالتی باشه برای بحث این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بلا فصل بعد پیغمبر اکرم جانشین اون حضرتن. دزا بزرگان با بیان این احادیث و تکیه بر این احادیث به قید از خود حدیث قدیر که جای خود داره، سعی کردن این احادیث رو مفصل تبیین نماین که برای گروهی که ادعای آن دارن که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان چهارمین خلیفه است، بیان ما این خواهد بود و دلالت این احادیث بر این که بدانید که مثلا بحث و قوت جایگاهی خاص هست برای امیرالمؤمنین که از بین اصحاب فقط امیرالمؤمنین هستند. باز بحث وصایت و بحث خلافت تا میرسیم به حدیث منزلت. کسی که منزلت او جایگاه خاص ویژه‌ای است که تمام مناسب و خصوصیات پیغمبر رو دارا است. حالا از بین اصحاب چه کسی این منزلت رو داره، این جایگاه رو داره؟ فقط وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام هستن. لذا در بحث دفاع از امیر المؤمنین علیه السلام و خطبه قدیر و همین جایی که پیامبر بر روی منبر قدیر اینطور این چیدمان رو بیان میکنن، اول اخوت رو، بعد تا برسد به وصایت و بعد خلافت و بعد اینکه این امامی که به شما معرفی میکنم منصوب از طرف خداوند متعاله، میرسه به حدیث منزلت. یعنی همه اینها رو در بر داره، یعنی بحث اخوت داخل منزلته، بحث وصایت خلافت همش داخل منزلت. حالا از حدیث منزلت من چه شکلی استدلال کنیم بر خلافت و جانشینی امیرالمومنین علیه السلام که اصل بحثه؟ یعنی ما از این حدیث منزلت بزرگان استفاده میکنن و مواردی رو مطرح میکنن و اثبات میکنن. لذا این حدیث منزلت بسیار مهم، با ارزش، توسعه دار در بیان و بزرگانم مفصل پرداختن که عرض خواهیم کرد. خب چند تا حدیث رو من عرض کنم از قول نبی مکرم اسلام ذات ختم مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از احادیثی که ما بیان میکنیم در بحث منزلت، بحث یوم الدار که در روز انذار و هشدار نزدیکان و نزول آیه شریفه قرآن و انذر عشیرت کل اقربین، خب پیامبر امر شدند و دستور بر این شد که اقربا و خویشاوندان جمع بشن و بیانی باشه، که حالا این بیان محوریت اصلی اون بحث وزارت است، بحث جانشینی است، بحث خلافت است. حالا در این حدیث عرض میکنیم که بسیار حدیث انصافا دقیقی است و قابل دقت. کنز الفوائد بیان میکنن جلد 2 صفحه 177 حدیث اینه: و ان الله تعالی لم یبعث نبیا الا جعل له من اهله، هیچ پیغمبری جعل نشده، برگزیده نشده، انتخاب نشده، مبعوث نشده که چی؟ الا جعل له من اهله اخن، مگر اینکه بر اون پیغمبر یه برادر تعیین شده. خیلی دقیقه ها، عبارات خطبه رو که خوندیم، هم اخوت بود، هم وصایت بود، هم خلافت بود، بعد اومد وزارت. حالا نگاه کنید این روایت رو چقدر تطبیق میکنه. الا جعل له من اهله، با همه این الفاظ و عبارت کار داریم. ببینید الا جعل له من اهله، پس سخن اینه که باید یک جهل از بین اهل صورت بگیره. بعد اگه که سوال میکنه که آقا خب در سال سوم بعثت هدف چی بود که و انذر عشیرت کل اقربین، یعنی خدا با نزدیکان شروع کرد، یه هدفی هست. اینجا بیان میکنن که و ان الله تعالی لم یبعث نبیا الا جعل له من اهله، یعنی مسئله یه حرف جالبیه، دقت کنین، از اهلش باید باشه که چی؟ اخن، بحث اخوت، و وزیرن، وزارت، و وسیعن، بحث وسیع هست، و خلیفتن فی اهله، باید از اهلش باشه، از خویشاوندان نزدیکانش باشه. فایکم یبایعونی، خب چه کسی با من بیعت میکنه؟ الا انهو، که چی بشه؟ که این که اخی، برادرم باشه و وزیر من باشه و وارث من باشه، دون اهلی، و یکون منی به منزلت هارون من موسی، الا انهو لا نبی بعدی. پیامبر این مطالب رو فرمودن در قالب یک سوال. خب حالا که میاد با من بیعت کنه از اهل من، شما که دعوت شده اید، والا جلسه اول رو به هم زدن مجددن، امیر المؤمنین به امر پیامبر قضای آماده کردن، خب اینا نشستن اهلا دارن گوش میدن، در قالب سوال مطرح میشه، خب کدام از شما از اهل من که هستید میخواید برادر من باشید، وزیر من باشید، وارث من باشید؟ تا اینکه اون مقام به منزلت هارون من موسی، اون مقام منزلتی که هارون نسبت به موسی رو داشت اونم دارا باشه. الا انه لا نبی و بقضی که بعد از من اون شخص پیامبر نیست، نبی نیست. حالا فسکت القوم، خاموش شدن که صحبت نکرد، کسی حرف نزد. اینجا تکرار کردن کلام رو سه مرتبه. فعاد الکلام علیهم ثلاث مرات، سه مرتبه تکرار شد. و قال والله، حالا که سه مرتبه بیان شد با سکوته ها، و قال والله لیقومن قائمکم او یکون فی غیرکم. حواستون جمع باشه، اگه کسی پا نشه بگه با من بیعت نکنه، این ام به غیر اهل من میره. حواسا هست؟ یعنی خدا چیه؟ قاعده خدا اینه، اول رو ببینید. و ان الله تعالی لم یبعث نبیا الا جعل له من اهله، از اهل باید باشه. عجب خطابیه. پیامبر میفرماید اگر اهل من کسی نیاد به من بیعت کنه و این مقام وزارت و این منزلت رو دارا بشه، از غیر اهل خودم میشه. وقت بعد حضرت فرمان دیگه، بعد اگر خودتون رو ملامت کردید و این جایگاه ازتون گرفته شد، یعنی بگن آقا وزیر پیغمبر از غیر اهل او بود، برادر پیغمبر از غیر اهل او بود، از غیر خیشاوندان او بود، بعد خودتون ملامت کنید، خود ملامت میشید ها. قال فقام علی، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علی، و هم ینظرون کلهم الی، همه داشتن نگاه میکردن. خب خیلی جو سنگین، بعض وقتا دیدی یک جو جلساتی بسیار سنگینیه. اینجا وجود مقدس امیر المومن رسان پا شدن است. فایعه و اجابه الی ما دعا، خب امیر المومن رسان اجابت کردن و تمام آنچه که پیامبر در این قسمت که الا انه، اون کسی که اجابت میکنه و اینجا اجابت کرد، اخی برادرمه، وزیرمه، وارث منه تا آخر. خب اینجا ما ایم و یوم الدار، سال سوم بعثت. خب چند تا واقعه هست که انصافا بحث وزارت و بحث منزلت رو اگر ما بخوایم دقت کنیم خیلی تفصیله و توسعه داره. یکی بحث همین یوم داره که عرض شد، حالا مفصل ببینید در بیانهای مختلفی که رسیده در تاریخ همش با محوریت همین مطلبه. دیگری بحث جنگ تبوکه که خب اینم مفصل اگر بخوایم بگیم در رتبه در اصل اول قرار داره. حالا ما تاریخی اول یوم دار رو بیان کردیم، اما اگر نگاه و دقت بکنیم میبینیم اگر بخوایم حدیث منزلت رو مفصل تبیین کنیم، حول هوشش بپردازیم، بحث جنگ تبوک خواهد بود. خب در جنگ تبوک که حالا من اشاره خواهم کرد، میبینیم این بحث منزلت دقیق بیان شده است. واقعه بعدی هم که عرض میکنیم که همین خطبه قدیر که ما مطرح کردیم و عبارتش و فرازش و یوم القدیر که خب مفصل بعد از اینکه حضرت امیر دست مبارکشون رو حضرت نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه بالا آوردند، خب بیان حدیث منزلت ما قبل و بعد در بحث بیعت، خب همه اینها مفصل در روز قدیر خب مطرح شده. پس ما اگر بگیم سه تا واقعه مهم رو مطرح کنیم که بگیم حدیث منزلت درش بیان شده، یک یوم الدار، بعد جنگ تبوک و بعدم یوم القدیر، به سیر تاریخ عرض کردم. اما خب کسی میگه بیانی و جایگاه های مختلفی از طرف رسول خدا هست. بله، ما حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم که وجود نازنینشون بیان میکنن. الامام صادق علیه السلام و آبائه علیه السلام لقد قال نبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی فی عشرت مواضع، در 10 جا پیغمبر اکرم چی فرمودن؟ انت منی به منزلت هارون من موسی. پس تا 10 تاش که دیگه نص است و ما باید بریم سراغش. اما حالا اون چیزی که تو کتب تاریخی که حالا عرض میکنم چند جایش دیده شد، یکی که خب در اصل مفصل علامه سید جعفر مرتضی عاملی رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی که خب مفصل در حالا اون کتابی که ترجمه شده جلد 10 1 جلد مفصل به این جنگ تبوک پرداخته شده، از صحیح من سیرت نبی الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم، دیگری دانشنامه امیر المؤمنین علیه السلام جلد 2، کتاب جناب آقای اسیری شبهات قدیر جلد 1 باز به این مطلب مفصل در حدیث منزلت، آیت الله اسدعلی‌های میلانی حفظه الله تعالی در بحث نگاهی به حدیث منزلت یک مجلد مجزا، جناب آقای رضوانی خدایشون رو حفظ کنه که بسیار زحمت کشیدن در این باب، در کتاب امام شناسی باز ایشون در پاسخ به شبهات و بیان حدیث منزلت باز مفصل مطرح کردن، دانشنامه قدیر هم همینطور و کتاب‌های دیگه. عرض بنده اون کتاب‌هایی که حالا اصلی است من عرض کردم و الا کتب متعددی و بزرگانی در این باب به عرصه میدان آمدند و بحث حدیث منزلت رو بیان کردند و دلالت هاش رو مطرح کردند. حالا عرض بنده اینه که از این کتب اگر ما دقت کنیم میبینیم در بحث جایگاه ها، حالا طبق حدیث امام صادق علیه السلام که 10 جا حدیث منزلت مطرح شده و بیشتر، حالا ما همه رو یک جا عرض بکنیم خدمت شما که 3 جا بود که بگیم حالا مهمترین یا مشهورترین، یوم انذار بود و جنگ تبوک و غدیر خم. حالا ما بقیش رو عرض میکنم خدمتون. ببینید به غیر از اون 3 تا، 1 در بحث برادری و اخوت، وقتی که قبل از این که از حضورتون عرض کنم مکه مهاجرت بشه، بین این اصحاب بحث، بین حضورتون عرض کنم مهاجرین، بحث پیمان اخوت بسته شد. اونجا به عنوان اولین جایگاه بگیم بعد از حالا یوم انذار این بحث منزلت مطرح میشه. خب بعدم که میان در مدینه بین مهاجر و انصار باز حضرت بحث منزلت رو مطرح میکنن. همه اینها مفصله، باید رجوع بفرمایید. خب از جاهایی که شاید کمتر شنیده باشید حدیث منزلت، در زمان نامگذاری امام حسن و امام حسین علیهم السلام هم اینجا وجود نازنین پیغمبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم بحث منزلت رو مطرح کردند. باز در حجۃ الوداع بحث حدیث منزلت مطرح شده، در منا حدیث منزلت، باز در مباهله و دیگری در فتح خیبر و بحث غنایم خیبر، باز مجددن در حالی که وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حال حرکت بودند، خود پیامبر خطاب به امیر المؤمنین علیه السلام باز این حدیث منزلت رو مطرح می‌فرمایند. در منزل ام سلمه حضرت خطاب به ام سلمه، باز بحث حدیث منزلت مطرح میشه. در روز سد الابواب باز بحث منزلت مطرح میشه. در جنگ بدر وجود نازنین رسول خدا خطاب به امیر المؤمنین بیان حدیث منزلت دارند که در جنگ صفین حضرت امیر روحی فدا بیان میکنند که وجود نازنین رسول خدا به من این خطاب رو در جنگ بدر داشتند. خب در جای دیگه وقتی که خب صحابه در مسجد خوابیده بودند و وجود مقدس رسول خدا وارد شدند و اونها رو با خطابی من از این کار کردند و فرمودند که کسی هست که جایگاهش نسبت به من جایگاه هارون به موساست و این مسئله در مورد او متفاوت است در مورد خوابیدن در مسجد، و دیگری در مورد دختر حمزه سید الشهدا علیه السلام. خب بعد از ایشون سه نفر آمدن برای کفالت، خب یک اختلافی شد، یکی حضورتون عرض کنم جعفر علیه السلام بود که خب نسبت دختر عموی ایشون میشد، دیگری وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام که خب باز دختر عموی ایشون میشد، و زید که دختر برادر بود. خب سه نفر بحث کفالت رو بنا بود که آمدن محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم، و اونجا حضرت امیر المومنین علیه السلام رو مقدم دانسته و بحث منزلت امیر المومنین رو نسبت به خودشون همان گونه که هارون نسبت به موسی دارد. خب آخرین موردم عرض کنم که بله چند نفر بودن از مخالفین، ابوبکر و عمر و ابو عبیده در محضر رسول خدا، که اونجا باز حضرت خطابی داشتن نسبت به اینها و بیان حدیث منزلت صورت گرفت. خب ببینید همین قدر من فهرستوار عرض کردم، اگر بخوایم این مطلب رو متوجه بشیم، این تکرار خدا حفظ کنه آیت الله میلانی حفظه الله تعالی بیانی دارند که ما از حدیث منزلت استفاده ای که میبریم یکیش همین تکراره، چون تکرار شده در جایگاه های مختلف، این برای ما خیلی مهمه و نشان دهنده یک دلالت قوی هست که وقتی نزدیک بهش بشیم این بحث دلالت بر خلافت و وصایت خواهد داشت. دیگر از مواردی که عرض کنم به عنوان بحث دلالت این حدیث بر خلافت و وصایت از قول این بزرگوار، بحث اینه که وقتی ما دقت کنیم در متن حدیث حضورتون عرض کنم منزلت، که البته با اقوال مختلفی که به ما رسیده ما میتونیم شاهدهای مختلفی رو بگیریم و این شاهدها رو استناد کنیم، که مثلا یکی شما من عرض میکنم اینه که پیامبر فرمودن در بحث جنگ تبوک که خب یا علی یا تو باید بمونی اینجا در مدینه یا من بمونم، یعنی مساویه، یعنی یکی از ما باید اینجا بمونه، یعنی این که یکی از دو ما، این برابری در بحث ماندن و اداره حضورتون عرض کنم حکومت در غیاب پیغمبر، این خیلی مهمه و خیلی دلیل بزرگی میشه. و حالا شما نگاه کنید مفصل الفاظ رو از اقوال مختلف حدیث منزلت وقتی دنبال میکنید به نتیجه به این میرسید که قرائنی هست برای ما در این اقوال مختلف که ما رو میرسونه به یک مسئله واحد و اون وصایت و خلافت و جانشینی امیر المومنین علی علیه السلام. خب یکی دیگه از موارد که خب بیانش حضورتون عرض کنم واضحه و اون اینه که وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام در این حدیث منزلت یکی از ادله اینه که خب ببینید در بین صحابی وقتی بگردید و نگاه بکنید، وقتی ما میبینیم خب برای چه کسی این منزلت قرار داده شده، تنها و تنها برای امیر المومنین علیه السلام. خب این یک دلیل هستی دلالتی میکنه در بحث این که ما صحبتی سوالی بکنیم، راستی اونهایی که خودشون اولی و دومی و سومی قرار دادن در جانشینی رسول خدا و گروهی رو به تابع خودشون قرار دادن، سوال ما اینه که راستی در بحث جایگاه هارون نسبت موسی دقت کردی چه ویژگی هایی داره چه مناسبی داره؟ تمام اینا صدق میکنه در مورد علی بن ابی طالب. حالا از بین همه اصحاب کسی که این جایگاه رو داره اولا هست یا کسی که نداره و پاسخ نیست براش انصافا. مورد بعدی بحث اینه که خب بزرگان بحث عصمت را از همین حدیث منزلت میگیرن برای وجود مقدس امیر المومن علیه السلام، که این برای دیگر صحابه نیست، دیگر صحابه هم هیچ کدومشون ادعای بحث عصمت رو نکردن، ما بحث عصمت رو داریم که از حدیث منزلت گرفته میشه. خب وقتی دقت کنیم از ادله ای خواهد بود که ما میتونیم به عنوان دلالت بر چی؟ خلافت و وصایت امیر المؤمنین علیه السلام استفاده کنیم. یکی از مواردی که عرض کردم حالا گذرا رد شدم، خیلی باید دقت کنیم، مفصله، بسیار مفصله. یعنی اصلا کسی وارد بر این مقوله بشه با یک مدتی فقط بنشینه کار کنه، بگه مطلب بگه و دقت کنه، خیلی گسترده است. و اون شباهت های وجود مقدس هارون نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام، حالا نگیم حالا مقام امیر المؤمنین علیه السلام جایگاهی خاص، نخواهم به حالا مقایسه این طوری بکنیم، اما حالا شباهت بگیم که اگر دقت کنید چقدر زیاده و هر کدوماش به عنوان یک دلالت خاصی خواهد بود و در دست کسی که بخواد مخالف رو خلاصه قانع کنه. شباهت ها رو اگر بخواید کنار هم بگذارید، شباهت های حضرت هارون علیه السلام و امیر المؤمنین علیه السلام رو بخواید نگاه کنید، خیلی این بحث گسترده و مفصلی خواهد بود. یه بار صحبتی بود با جناب آقای احمدی اصفهانی، خدا حفظ کنه ایشون رو، میگفتن من خودم تخصصی نشستم و مفصل موارد رو در آوردم و یک مجموعه بسیار بزرگی شد برای خود بنده، هم در مقام بیان که چه شباهت هایی بین حضرت هارون علیه السلام و امیر المؤمنین علیه السلام. البته این نکته رو عرض کنم، رو دقت بفرمایید، اینجا وقتی که وجود نازنین پیغمبر اکرم، شاید یه سوال پیش بیاد و من مقدر حالا عرض میکنم جوابش رو، که حالا پیامبر میفرمایند که جایگاه امیرالمومنین علیه السلام نسبت به من مثل جایگاه هارون است نسبت به موسی. خواسته این صافن اگر ما دقت کنیم، حضرت موسی علیه السلام جایگاهش کجا با حضرت خاتم النبیین علیه صلوات الله السلام علیه؟ این اصلا چیزی نیست که شما خواهید تو کفه ترازوی بگذاری بعد بگی این کفه سنگینی میکنه، یا بخواییم حضرت هارون رو علیه السلام رو بگذاری در کفه ترازو علیه السلام و امیر المومنین هم بگذاری بگه حالا این کفه، نه اصلا این حرفا نیست، این یک چیزی بسیار متفاوته. اما فقط ما از این حدیث منزله داریم چه استفادهی میکنیم، میخوایید پیامبر چی میخواین بگن؟ ببینید اینجا پیامبر یکی از حکمتها رو بیان میکنن، وقتی میخوان دست امیر المومنین رو بلند کنن بفرماین من کنتو مولا فهازا علی مولا، نمیخوان یکی از علتها رو بیان کنن، علل بیان من کنتو مولا رو نمیخوان بگن، حکم رو بیان میکنن. حکمت این که به شما میگویم علی ابن ابی طالب وصی منه، چون خدا فرموده یا ایها الرسول بلغ، منم چشم بیان میکنن، بعدم امضا و مهر علی میاد، میخوام حکمتشو براتون بگم. این که میخوام به شما معرفی کنم، حکمتش اینه که جایگاهش نسبت به من همانند جایگاه هارون نسبت به موسی است. خب من فقط یک مقام هایی رو از حضرت هارون علیه السلام عرض کنم خدمتتون که این ذهن شما انشالله آماده تر باشه، که انشالله رجوع میفرمایید که بله هارون علیه السلام علاوه بر شباهات، حالا بگید اصلا مقام ها رو بخوایم کلیدی بیان کنیم و اجمال بیان کنیم. خود حضرت هارون علیه السلام ببینیم مقام نبوته که خب پیامبر اینو مستثنا کردن. خب بحث وزارت، بحث خلافت و جانشینی است، بحث اخوت، اینا مقام هایی است که بیان کردن. مشارکت در رسالتی که خب یک تأملی میخواد، مگر امیرالمومنین در رسالت مشارکت دارد؟ که حالا روایتی دیدم بدین مضمون الان منقل عرض میکنم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من بوی رسالت رو استشمام میکردم و حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم فرمودن که میشنوی آنچه که من میشنوم، میبینی. لذا مشارکت در امر رسالت رو اگر بخوایم بررسی کنیم، باز اینم مفصله که در یکی از مقام هایی است که در بحث حدیث منزلت میتونیم استفاده کنیم. حالا مشارکت ها رو دقت کنید بعد رجوع بفرمایید. حالا یکیش پشتیبانی رسول خداست و در موارد مختلف. دیگر از مقام ها اصلاح و ساماندهی است که در آیه شریفه هست و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 8 تا آخر بحث و اصل آمده است. این اصلاح یعنی هارون در جایگاه اصلاح امور هست. علم و آگاهی رو داریم، جایگاه مقام عصمت هست و جایگاه مقام طهارت و پاکیزگی. خب تا اینجا بس باشه. حالا در این محدوده من یکی دو تا روایت هم عرض کنم مختصر به عنوان حسن ختام در این جلسه اول در بحث حدیث منزلت، تا انشالله موارد بعدی باشه برای جای خودش. ببینید حدیثی که عرض شد در ابتدا در بحث این که این مقام ها در اهل پیامبر و اقربا و نزدیکان بنا شده بیان بشه و خب امیرالمومنین علیه السلام قیام میکنند و بیعت میکنند با نبی مکرم اسلام. در حدیث دیگری این مطلب آمده که عرض کنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند، این حدیث رو در احتجاج جلد یک صفحه 297 پیامبر چی میفرمایند؟ یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. این دقت کنین عبارات آینده رو، طاعتک واجبتون علی من بعدی کطاعتی فی حیاتی غیر انه لا نبی بعدی. این اطاعت از پیامبر که یکی از مقام هایی که گرفته میشه در بحث حدیث منزلت، این واجب و تا عبودن امیر المومنین علیه السلام بر امت که اینجا پیامبر میفرمایند یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. این منزلت ثمرش اینه و بدانن امت که هر که از من اطاعت میکنه باید از علی بن ابی طالب هم اطاعت کنه. خب حدیث دیگه ای که خب باز این حدیث در بیانی که حضرت به ام سلمه هم داشتن اومده با یه شباهتی، حالا ما اینجا بیان میکنیم که حضرت خطاب به امیر المومنین اشاره کردن و بیان کردن که هاذا خیر و اهلی. حالا این اهلا که هستن دور پیامبر خیرش کیه؟ بهترینش کیه؟ هاذا خیر و اهلی و اقرب و خلق منی، نزدیکترین خلق نسبت به من هستی. عبارات رو ببینید، لحمه من لحمی، گوشت تو از گوشت منه، و دمه من دمی، خون تو از خون منه، و روحه من روحی، روح تو از روح منه، و هو الوزیر منی فی حیاتی و الخلیفه بعد وفاتی کما کان هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. خب حدیث بعدی رو عرض کنم باز از وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حدیثی که بخوام قرائت کنم امالی صدوق صفحه 100 حدیث 77 و حدیثی که قبلا قرائت شد حضورتون عرض کنم قصص الانبیا صفحه 284 و اساق فی المناقب صفحه 67 حدیث 48. خب حدیث که میخوام بخونم چیه؟ حضرت آدم 130 سال از عمر مبارک میگذره و خداوند به او شیس رو عطا میکنه و چون در اون زمان خاص این عطا میشه به عنوان هبه خداوند و هبت الله مشهور میشه. خب یا علی انت منی به منزلت هبت الله من آدم. خیلی جالب بود برای بنده این حدیث که گزینش کردم، اینه که خب ما اکثرا میگیم که خب حدیث منزلت پیامبر فرمودن که جایگاه هارون نسبت به موسی چی بوده، یا علی جایگاه تو هم نسبت به من همینه. اما خب ببینید پیامبر در حدیث دیگری اینطور بیان میکنند که جایگاه هبت الله که همون شیس باشه نسبت به آدم و به منزلت سام من نوح و به منزلت اسحاق من ابراهیم و بعد آخر کار بیان میکنن به منزلت هارون من موسی به منزلت شمعون من عیسی الا انه لا نبی بعدی. خب سعی شد حالا روایات که مفصل از این دست روایات مفصل بیان کردن بزرگان، ما خواستیم یک آشنایی مختصری بشه در یک جلسه نمیشه، الصافن بحث کرد، مفصل ایراده هایی که وارد کردن بخوایم دقت بکنیم و این عبارات و الفاظ و اقوالی که آمده است در بحث و پاسخ هایی که داده شده، این یک بحث تخصصی میطلبه و یک حوصله بیشتری از طرف دوستان. ما در همین حد خواستیم چی رو عرض کنیم، مختصر در یکی دو دقیقه عرض کنم. ببینید پیامبر در خطبه قدیر حدیث منزلت می آورن، یا قبل از اخوت و وصایت و خلافت رو مطرح می کنن. حالا ما بعد بناس بحث حدیث خود قدیر که من کنت مولا فهذا علی مولا رو مطرح کنن، این ما قبل همش میشه حکم اون مطلب و دلیل بر بحث وصایت و به عنوان حکمت عبارت من کنت مولا بیان میشه. چون ببینید وقتی سخن از دلیل میشه، ما نمیتونیم ادله های مختلفی رو در اصل بیاریم که چرا پیامبر میخوان بگن من کنت مولا فهذا علی مولا. ما قبل اومدن این فضائل رو یکی یک بیان کردن که مردم بدونید علتی که میخوان به شما بگم علی بن ابی طالب وصی منه این فضائل اوه. نه آقا، اصلا نیازی نیست. وقتی خداوند متعال انتصاب امیرالمومنین علیه السلام به دست اوست، پیامبرش رو امر میکنه برو منبر قدیر برای مردم بگو این وصی منه و غیر اون نه، تمام شد رفت. دیگه نمیخوام دنبال علت بگردیم، هرچه خدا میگه باید بگیم. چشم تعبدیه. ما میگیم چشم وقتی که پیامبر بفرماید این علی وصی منه، اما حالا در خطبه قدیر پیامبر بر این مطالب اشاره میفرمایند و مخاطبین رو در نظر میگیرن، هر آنچه که هست حکمت هایی رو بیان میکنن که همون فضائل هست و از جمله حدیث منزلت. و خب حدیث منزلت هم همونطور که عرض شد برای ما یک واقعا و انصافا یک دلیل محکمی برای صحبت با مخالفین. یه وقتی کسی تعبد داره، ببینید میگه خدا هر چه بیان کرد چش، میگه براش نمیخواد اصلا دلیلی بیاری. ما داریم برای مخالف مطرح میکنیم که ببین شما که میگی فلانی و فلانی یا هر کسی این شایستگی خلافت داره، بیا نگاه کن ببین چه خصوصیاتی در این آقا هست، چرا این آقا باید به عنوان خلیفه چهارم یا اصلا رد بشه. اینا ادله ای که ما میاریم در بحث دلالت. اما برای کسی که واقعا موحد است، برای موحد که ادله نمیخواد، وقتی پیامبرش که ایمان داره به رسالتش بیان میگه علی ابن ابی طالب وصی چشم و قبول میکنه. خب این هم از بحث ما در بحث حدیث منزلت و فراز خطبه قدیر. خداوند منان ما رو بیش از پیش مورد لطف و مرحمت و عنایت خودش قرار دهد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.